بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إن الوجود عندنا أصيل دليل من خالفنا عليل إذ لو حصلت في الذهن فإما أن يترتب عليها آثارها فلم يحصل في الذهن إذ الموجود في الذهن ما لا يترتب عليه الآثار المطلوبة منه وَإِمَّا أَلَّا يَتَرَتَّبْ فَلَمْ يَكُنْ حَقِيقَةَ الْوُجُودِ الَّتِي هِيَ اَيْنُ مَنْشَئِيَّةِ الْآثَارِ وَأَيْزًا كُلُّ مَا يُرْتَسَمُ بِكُنْهِهِ فِي الْأَذْهَانِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَاهِيَّتُهُ مَحْفُوظَةً مع تبدل وجوده والوجود لا ماهیت له و ماهیته التي هو بها هو عین حقیقت الوجود ولا وجود زائد علیها حتی یزول عنها و تبقى نفسها محفوظتن فی الذهن غررون فی اصالت الوجود اعلم ان کل ممکنن زوج ترکیبیون لهو ماهیتون و وجود و الماهیت التي یقال لها الکلی طبیعی ما يقال في جواب ما هو ولم يقل احد من الحكماء باصالتهما معا اذ لو كانا اصيلين لزم ان يكون كل شيء شيئين متباينين و لازم ترکیب الحقیقی فی الصادر الاول و لازم الله یکون الوجود نفس تحقق الماهیه و کونها یا نفس تحقق الماهیت و کونها و غیر ذالک من التوالی الفاسده بل اختلفوا على قولين احدهما ان الاصل في التحقق هو الوجود والماهيه اعتباريه ومفهوم حاكن عنه متحد به وهو قول المحققين من المشائين وهو المختار كما في النظ ان الوجود عندنا اصيل و ثانيهما ان الاصل هو الماهيه والوجود اعتباري و هو مذهب شيخ الاشراق شهاب الدين سهروردي قدس سره و هو المشار اليه بقولنا دليل من خالفنا عليل مسائلی که تا کنون در اینجا بحث شده فقط مسئله این است که مفهوم وجود یه مفهوم تصوری بدیهی ضروری هست و مصداق وجود در قلمرو علم حصولی در نهایت ناپیدایی و پنهانی هست. البته با علم حضوری هر موجودی علم به وجود خودش داره و در غایت خفا نیست، اما از نظر علم حصولی مصداق وجود در غایت خفاست. بنابراین مفهوم وجود وارد محیط ذهن میشه و هنگامی که قدم در محیط ذهن گذاشت این مفهوم روشن، بدیهی، پیدا و هیچ احتیاجی به آمدن مفهوم دیگری قبل از خودش در محیط ذهن نداره، یعنی احتیاج به اجناس و فصول نداره تا اینکه تعریف حدی بشه و احتیاج به این معنا نداره که خواصی ازش قدم در محیط ذهن بگذاره تا این که معرفه به تعریف رسمی بشه. این یه مطلب. حالا دقت بفرمایید، اما این مفهوم وجود چطوری تو ذهن آمده؟ این خودش یه مسئله پیچیده‌ای هست که ما الان داریم میگیم که حقیقت وجود و مصداق وجود هیچگاه تو ذهن نمیاد. پس این مفهومی که از حقیقت هستی تو ذهن آمده و حاکی از این مصداق هست و عنوان این مصداق هست و وجه این مصداق هست و ما به وسیله همین مفهوم در محیط ذهن بحث‌های وجودی را مطرح می‌کنیم، این چه جوریه؟ عرض می‌کنم که البته در این گونه کتاب‌ها به طور صریح این بحث مطرح نشده، فقط در یکی از مقالات اصول فلسفه که خیال می‌کنم مقاله پنجم باشه در اونجا بحث شده که چجور مفهوم وجود تو ذهن میاد. بله انسان تو ذهن بیا که ماهیت بسیار خوب، برای اینکه مفهوم انسان که حیوان و ناطق باشه گاهی به وجود خارجی موجوده و آثاری برش مترتب میشه و همین ماهیت انسان گاهی در محیط ذهن پیداش میشه و آثار برش مترتب نمیشه. بزا وجود ذهنی را اثبات میکنن و میگن برای ماهیات غیر از وجود خارجی یا وجود دیگری هم هست که وجود در ظرف ذهن باشه. اما برای وجود چطور؟ حقیقت وجود که تو ذهن نمیاد، اصلا چجور ما مفهوم گیری کردیم از وجود و وقتی کلمه بود یا هستی یا واقعیت یا وجود گفته میشه یه مفهومی ما ازش انتظار میکنیم تو ذهن میاریم و الان هم داریم میگیم این مفهوم بدیهیه، ضروریه، احتیاج به تعریف حقیقی نداره. اصلا مفهوم گیری از حقیقت وجود چطوری میشه مفهوم گیری کرد ازش؟ مفهومی که از انسان میگیریم بسیار خوب، گاهی در خارج موجوده، گاهی هم همین ماهیت وجود خارجی را رها میکنه یا وجود ذهنی پیدا میکنه، اما حقیقت وجود که تو ذهن نمیاد. حقیقت وجود از متن خارج و واقع و نفس الامر کنده نمیشه، منسلخ نمیشه تا اینکه بیا تو ذهن. البته حالا خود وجود ذهنی هم یه مرتبه از مراتب وجود خارجی هست که بحثش پیش میاد. حقیقت وجود، فرد وجود، مصداق وجود، اون حقیقت بسیطه از اعیان، از نفس الامر کنده نمیشه که بیا تو ذهن. بنابراین چجور مفهوم گیری شده از وجود؟ علامه ی عالی مقام طباطبایی مدظلو در یکی از مقالات اصول فلسفه تا حدی این مطلب رو روشن فرمودن که ما اجمالش رو عرض میکنیم و تفصیلش به عهده خود افاضل و اعاظم هست که مراجعه بفرمایند. و اون اینه که بله، حقیقت وجود والاتر از این معناست که تو ذهن بیا. ماهیات است که گاهی وجود خارجی پیدا میکنه، گاهی وجود ذهنی، اما حقیقت وجود تو ذهن نمیاد. لکن از اون نظر که به اثبات خواهد رسید که وجود حقیقت واحده مشککه ذو مراتب هست، یه مرتبه از وجود، وجود مستقل، یه تقسیمی که برای وجود میشه اینه که الوجود اما مستقلون و اما رابطون. البته این تقسیم اختصاص به استاد ما علامه طباطبایی داره، لکن در اینجا تقسیم اینجوری میکنن که وجود یا فی نفسهی به نفسهی لنفسه هست، یا فی نفسهی به نفسه هست، و اونجوری که ملاحظه فرمودید که وجود یا وجود مستقله یا وجود رابطیه یا وجود رابط. لکن نه، حق اینه که باید اینجوری تقسیم کرد: الوجود اما مستقل و اما رابطون، مثل الوجود اما خارجی و اما ذهنی، الوجود اما واجب و اما ممکن، الوجود اما قدیم و اما حادث، اینجور تقسیم ها. حالا که اینجوری شد، وجود رابط ما میتونیم در بین موضوع و محمول در قضایا وجود رابط را ببینیم. یک وجودی است هیچ استقلالی از خودش نداره، به این معنا که اگر چنون چه یک ذره استقلال بخیم بهش بدیم، بلا فاصله قضیه سه جزئی میشه پنج جزء، و پنج جزئی یک مرتبه زیادتر میشه و به یک عدد سرسام‌آوری میرسه. پس وجود رابط هیچ استقلالی از خودش نداره. حالا ایشان اینطوری میفرماین، البته به طور اجمال و بندم نقل به معنا میکنم، که وجود و هستی هنگامی که به آخرین مرتبه برسه، به آخرین مرتبه ضعف برسه، که وجود رابط یه آخرین مرتبه وجوده، آخرین مرتبه تنزلات وجوده، وقتی که به اونجا رسید، همون وجود رابطی که بین موضوع و محموله، ذهن ما کلمه از انتظار میکنه: زیدون قائمون، زید ایستاده است، گل انسان موجودون، انسان موجود است. این است حکایت از همون وجود رابط میکنه. وجود رابط یه مرتبه از مراتب وجوده که نازلترین و پایینترین و ضعیفترین مرتبه وجوده. وقتی وجود به این مرحله میرسه از ضعف، او وقت یه است ازش انتظار میکنیم: زید ایستاده است. این است از همون وجود رابط بین موضوع و محمول ما انتظار کردیم. بعدن حالا با تفصیلی که در اونجا ذکر شده، و ما اگر بخیم ذکر بکنیم دیگه نمیتونیم عبارت این کتاب بخونیم و مورد اشکال اعاظم و افاضل قرار میگیریم، عرض میکنم که ذهن انسان آمده است این مفهوم عصر را توسعه داده، مفهوم وجود شده، ولی اصلا مفهوم گیری از وجود نمیشه. حقیقت وجود، اصل واقعیت اصلا تو ذهن نمیاد. چرا؟ برای که واقعیت یه واقعیت جداگانه نداره، واقعیت واقعیت دار است به نفس ذاته، نه به یه واقعیت دیگری که شیخ الاشراق میگه ولا تسلسل لازم میاد. اگر وجود وجودی داشته باشه، وجود وجودم وجودی داشته باشه، این که نمیشه. پس بنابراین مفهوم وجود اینجوری مفهوم از حقیقت وجود ما مفهوم انتزاع کردیم و این مفهوم هم یه مفهوم بدیهی و ضروری است. و بله بله به ذهن، اما چجور آمد؟ بله اما چجور آمد؟ آیا همون طوری که مفهوم انسان تو ذهن ما آمد، مفهوم وجودم تو ذهن ما آمد به این معنا که انسان گاهی موجود به وجود خارجی است و گاهی هم همین ماهیت انسان تو ذهن ما میاد و وجود ذهنی پیدا میکنه؟ بله، اگر وجودم از سنخ ماهیت بود و مقابل ماهیت نبود و وجودم وجودی داشت، میتونستیم بگیم که حقیقت وجود گاهی وجود خارجی پیدا میکنه و گاهی وجود ذهنی پیدا میکنه، اونم دو تا نشأه پیدا میکرد و ما میگفتیم بله حقیقت وجود تو ذهن میاد، برای که حقیقت وجود گاهی موجود است و وجود دار است و واقعیت دار است به وجود خارجی و گاهی واقعیت دار است به واقعیت ذهنی. و اما از اون ره گذر که واقعیت یه واقعیت زائد بر خودش که نداره، واقعیت واقعیت است به نفس ذاته، ماهیت موجود است به برکت وجود، اما وجود یه وجود دیگه که نداره. الوجودون موجودون، اگر میگیم الوجودون موجودون به نفس ذاته، لذا الوجودون معدومون هم میتونیم بگیم. چرا؟ برای که وجود موجود نیست به وجودی که زائده بر خودش باشه. وقتی اینجوری شد، حقیقت وجود تو ذهن نمیاد. حالا در اینجا چطور آقا؟ چطور؟ عرض میکنم بله، هستی نیست به این معنا که هستی یه هستی زائده بر خودش نداره. بله، اولا ما هستی نیست نمیتونیم بگیم. ما اینجور میگیم اگر گفتیم الوجود و معدومون، معناش اینه که وجود یه وجود دیگری نداره، ولی وجود ما هم باید وجود داشته باشه، وجود ما هم باید وجود داشته باشه. حالا مجرد وجود موجودون به نفس ذاته، مثل آب مطلق طاهرون به ذاته و مطهرون لغیره، مثل نور ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره، وجود هم اینجوریست، ثابتون به ذاته و مثبتون لغیرهی که ماهیات باشه. پس حقیقت وجود تو ذهن نمیاد و مفهوم گیری هم اینجوریست. حالا در اینجا البته بنده عرض میکنم بله، بله همین عرض میکنم، البته ما خواستیم به عنوان به طور اقناعی عرض بکنیم و مرحوم حاجی هم در یه جای همین کتاب همین عرضی که ما کردیم فرموده، ما از خودمون عرض نکردیم. ما میخواییم عرض بکنیم که اگر بگیم الوجود و موجودون به نفس ذاته، چرا؟ تناقض لازم نمیاد، برای که در تناقض 8-9 تا وحدت شرط دان و در اینجا وحدت جهت نیست. وجود الوجود و موجودون به نفس ذاته، الوجود و غیر و موجودن به این که یه وجود زائده بر خودش داشته باشه، چه اشکالی داره؟ هیچ تناقضی هم نیست. حالا که اینجور این معنا به ثبوت رسید، یه حرف پیش میاد و اون اینه که اگر چنانچه حقیقت وجود تو ذهن نمیاد، پس بحث‌های فلسفی در پیرامون وجود معنا نداره. بله مفهوم وجود تو ذهن میاد و بحث در مفاهیم کار منطقی هست، نه کار شخص فیلسوف و حکیم. شخص فیلسوف و حکیم بررسی او در قلمرو اعیان خارجیه و وجودات و واقعیات خارجیه است. مفاهیم ذهنیه باید به دست شخص منطقی داد که در فصلیت و جنسیت و این چیزا بحث بکنه، و حقیقت وجود خودش که تو ذهن نمیاد، مفهومش تو ذهن میاد. در حالتی که بحثی که ما میکنیم مباحث وجود، ما بحث از حقیقت وجود میکنیم نه مفهوم وجود. وقتی میخواییم بگیم الوجود و اصیلون، میخواییم بگیم حقیقت وجود اصالت و واقعیت داره، نمیخواییم بگیم مفهومش. وقتی میگیم الوجود و واحدون یا مشککون زو مراتب، میخواییم بگیم حقیقت وجود اینجوریه. وقتی هم تقسیمات وجود شروع میکنیم، میگیم الوجود و اما خارجیون و اما ذهنیون، میخواییم بگیم حقیقت وجود یا خارجیه یا ذهنی. وقتی میخواییم بگیم الوجود اما واجبون و اما ممکن، اما علتون و اما معلول، اما بالفعل و اما بالقوه، این تقسیمات متوجه حقیقت وجود میشه نه متوجه مفهوم وجود. پس چجوری میشه؟ بحثای ما هم که در ذهن انجام میگیره و باید هم در ذهن انجام بگیره. عرض میکنم که البته ذهن از آزمایشگاه ها و لابراتوار ها و اینها هم اهمیتش بیشتره، و تا مطالب ذهنی نباشه آزمایشگاه و اینها هم اعتبار پیدا نمیکنه. خلاصه حالا که اینجوری شد، جواب این اشکال این که بله حقیقت وجود تو ذهن نمیاد، لیکن همین مفهومی که از وجود تو ذهن آمده حاکی از وجوده، نمایانگر وجوده، ظل وجوده و وجه وجوده و وجه شیء فانی در شیعه. اگر چنون که ما به این مفهوم به عنوان بهی یونزر، به عنوان فیه یونزر به نظر استقلالی نگاه می کردیم، البته بحث ما از مفهوم بود و حکیم نباید بحث از مفهوم بکنه، اما اگر نظر ما به مفهوم وجود نظر عبوری مرآتی بهی یونزر باشه، هیچ اشکالی نداره. همین مفهوم وجود که تو ذهن آمده، همین حاکی از حقیقت وجوده، عنوان وجوده، عنوان فانی در معنون هستش. ما به این مفهوم نظر مرآتی میکنیم، ما در آینه این مفهوم حقیقت خارجی وجود را میبینیم و روش بحث میکنیم، هیچ اشکالی هم نداره. خب یه مطلب بود که تکرارم کردیم، و اگر ما اینجاها یه مقدار تکرار کردیم، عرض میکنم آیون ببخشن و غمز بسر بفرماین، برای اینکه این مباحث باید روشن بشه. عرض میکنم که مسئله دیگری که مطرح میشه و از اساسی ترین مسائل وجود و هستی به شمار میره و روی بسیاری از مسائل الهیات و فلسفه از اثر گذاشته و قیافه مسائل فلسفی را گاهی عوض کرده، عبارت است از بحث اصالت الوجود. بله کی؟ بله عرض کرد مفهومی که تو ذهن میاد. بله بله اون مصداق، اون مصداق هر کسی با علم حضوری علم بهش داره، هر موجودی علم به وجود خودش داره، و علم در تمام موجودات سرایان داره، همینطوری که وجود به سرایان وجود. پس بنابراین علم حضوری که داره و این اندازه که ذهن ما تشخیص میده، حالا که مفهوم وجود تو ذهن ما آمده، معلوم میشه که این مفهوم از یه مصداقی هم حکایت میکنه و
برای که همونی که سوفستی منکرشه تا این اندازه که به کنهش. نه آقا، حضرت عالی میفرمایید همین و کنهوه فی غایت الخفایی که ما میگیم باید تصور بکنیم موضوع را و تصور بکنیم معمول را. پس کن باید تصور بکنیم. خب کنهش که به مفهومه تصورش کردیم، برای که همین مفهوم هومن عرف الاشیایی مفهوم چی چیه؟ این مفهوم حقیقت وجوده و مفهوم کنه وجوده. پس ما کنه وجود به مفهومه که تصورش کردیم و مفهومم حکایت از یه چیزی که میکنه، حکایت از یه مصداقی که میکنه، یه مفهوم انیاب اقوالی که نیستش، یه مفهوم اعتباری که نیستش، مثل شانس و بخت. چطور؟ بله، یه مفهوم اعتباری که نیست مفهوم وجود، یه مابعضاء خارجی داره. همونی که سوفستی منکرشه و فیلسوف مثبتشه، همون. عرض میکنم که مسئله اصالت الوجود از مسائل اساسی این فن هستش و از 400 سال قبل که حوزه علمیه شیعه، حوزه علمیه اسلامیه شیعه در اصفهان رونق به سزایی داشت و در اونجا اعاظمی مانند صدر و متعلهت الاسلام و دیگران تربیت شدند، این مسئله اصالت الوجود نزجی به خودش گرفته و از اون روز به صورت یک بحث مستقلی در آمده، اگرچه در مطاوی کلمات دیگران هم این بحث ها بوده، لکن به این نظم و ترتیب و به این گونه که الان منقه هستش این مسئله نبود. مسئله اصالت و وجود مسئله ایست که روی بسیاری از مسائل فلسفی اثر میگذاره. عرض میکنم که حالا تاریخچه این فلسفه در پاورقی های اصول فلسفه نوشته شده، تاریخچه این مسئله اصالت الوجود، و به طوری که مرحوم آیت الله مطهری قدس سره می فرمایند این مسئله از عرفان به فلسفه آمده، هرچه هستش اینی که از مسائل اساسی فلسفه است. حالا طرح این مسئله، اولا این مسئله ماهیت و وجود، آقا به نظر انسان میاد که ماهیت وقتی میگن مثل استقصون فوق استقصات میاد، یا وقتی وجود میگن یه چیز قلمبه ای هست و از این چیا، باید این بحث بشه که وجود و ماهیت نه استقص فوق استقصات نیست و یک معمایی نیستش و احجیه مثلا نیستش، یک مسئله خیلی روشنیه. برای این که هنگامی که ترانه ناموزون سفسته در قلمرو افکار بشر خاموش شد و انسان روش فلسفه را اختیار کرد و روش رئالیسم را انتخاب کرد و این اصل کلی را پذیرفت که واقعیتی هست و هیچ پنداری را کنار گذاشت، عرض میکنم که به بررسی این واقعیت یا این واقعیات میپردازه انسان. هنگامی که به بررسی این واقعیات میپردازه میبینه به طور کلی از هر واقعیتی ذهن او دو تا مفهوم انتزاع میکنه و بر اون واقعیت حمل میکنه و عقل انسان هم این معنا تجویز میکنه، هیچ گونه امتناعی ازش نداره، عقل جایز میدونه این معنا. انسان یه واقعیتیست، یه حقیقتیست، یه مفهوم انسان ازش انتزاع میکنیم ما و یه مفهوم موجودون. زیدی که سر از گریبان خارج در آورده و به وجود خارجی موجود شده و آثاری برش مترتب میشه و یه واقعیتی است که سوفسطی میگه زید نیست، زید خیال هست، مثل این طرف خیابون و اون طرف خیابون که به نظر ما اون طرفش تنگ تر میاد. حالا پس زانی که ما گفتیم زید خارجی واقعیت داره، از این واقعیت دو تا مفهوم ما انتزاع میکنیم و برش هم حمل میکنیم، زیدون انسانون، زیدون موجودون. این دو تا مفهوم ما انتزاع میکنیم و این دو تا مفهومی که انتزاع میکنیم از قبیل زیدون انسانون و زیدون عالمون نیست، از قبیل زیدون انسانون و زیدون ابیض نیست. دو تا مفهومیه که در اول امر و در آغاز یاد اینا به جای خودش، لکن زید یه چیزه، یه موجوده، یه چیزه، یه واقعیت. حالا که یه دو تا واقعیت نیست، اگر چنون چه زید دو تا واقعیت بود، دو جور دو سنخ واقعیت بود، با اینکه واقعیت دو سنخ نمیتونه باشه، عرض میکنم که ما میگفتیم که مفهوم انسانون از یه واقعیتش انتزاع کردیم، مفهوم موجودونم از یه واقعیتش انتزاع کردیم و هر کدوم از این دوتا ما به عزای خارجی داره، مثلا انسان و ابیض که ما انتزاع میکنیم از یه انسان مثلا ابیض، انسان ما به عزای انسان اون حیوان و ناطقیتشه، ما به عزای ابیض هم اون سفیدی هست. و اما وقتی ما میگیم انسان زیدون موجودون و زیدون انسانون، این دوتا مفهومی که ما انتزاع میکنیم، دوتا واقعیت که زید نیست، که این دوتا مفهوم حاکیه از دوتا واقعیت باشه. یه واقعیت، این واقعیت یا باید ما به ازای مفهوم انسانون باشه که ماهیته، و مفهوم موجودان امر اعتباری باشه، امر اعتباری انتزاعی عقلی باشه، یا این واقعیت باید ما به عزا و محکیون انه موجودون باشه و مفهوم انسان امر اعتباری انتزاعی باشه. نمیشه، ما نمیتونیم بگیم که زید ما به عزا مفهوم انسانون هست، ما به اعضای مفهوم موجودون هم هست. چرا نمیتونیم بگیم؟ برای این که زید یه واقعیتی وحدت داره، وقت حالا این خود در همین جا که نه ما از مصداق واحد و این دوتام، اگر ما گاهی از واجب تبارک و تعالی مفهوم الله تبارک و تعالی انتظام میکنیم، مفهوم عالم انتظام میکنیم، مفهوم قادر انتظام میکنیم و همه اینها در خارج یه چیزن، البته اینها مصداقن و وجودن یکی هستن و مفهومن متعددن، و اما در مورد وجود و ماهیت دقت بفرمایید، اینها ما نمیتونیم بگیم که همی زید که یه واقعیتیست، هم ما به ازای موجودانه هم ما به ازای انسانونه. نه، چرا نمیتونیم بگیم؟ حالا برای که انسان که ماهیت باشه، مزاجش عدم الاباء عن الوجود والعدم هست، هم وجود میپذیره هم عدم میپذیره، اما موجودون که وجود باشه، اون حیثیتش الاباء عن العدمه. این دوتا مفهوم یه مزاج که ندارن و این دوتا مفهوم قدر مشترک ندارن. در اسماء و صفات الهی تبارک و تعالی و تقدس، اگر ما میگیم اسماء و صفات مفهوماً متعددن و مستاقاً یکی هستن، همه عین یک دیگر و همه عین ذات هستن، برای اینکه قائل به اصالت الوجود هستیم، و میگیم که مفاهیم گوناگونه لکن وجود یکی هست، وجود ذات و صفات یکی هستش. و اما در اینجا که ما نمیتونیم بگیم که مفهوم انسانون و مفهوم موجودون در خارج یه مصداق دارن، هیچگاه نمیتونن یه مصداق داشته باشن، برای که دو تا مزاج دارن، دو تا حیثیت دارن، یکی عدم الاباء عن الوجود والعدم، یکی الاباء عن العدم، خیلی با هم فرق میکنن، نه مقابل یک دیگر هستن، هیچ قدر مشترکی نداره. حالا که نداریم، پس بنابراین ما نگاه میکنیم به اطراف خودمون، میبینیم که آسمان موجود است، زمین موجود است، انسان موجود است، حیوان موجود است، نبات موجود، اتم موجود است. به کلمه عرض کنم که جدیدی هم بگیم که یه خورده مترقی بشیم، عرض میکنم که اتم موجود است، جاذبه موجود است و امثال اینها. و از طرفی میبینیم که آسمان غیر از زمین است، زمین غیر از انسان است، انسان غیر از حیوان است، حیوان غیر از نبات است. این یه ما به الامتیازی در اینها میبینیم که ماهیاتشون باشه، و یه ما به الاشتراکی میبینیم که وجودشون و هستیشونه. حالا این دوتا مفهوم، یه واقعیتی در خارج است، واقعیت آسمان. این واقعیت آیا ما به ازای مفهوم از سما هستش که ماهیت آسمان باشه، یا ما به ازای مفهوم موجودون کدومش؟ چجوری؟ نمیشه هر دو، عرض میکنم نمیشه. برای اینکه مفهوم انسانون یا از سما ماهیتون که لیست من حیثهیه الاهیه، لا موجودته ولا معدومته ولا کلیته ولا جزئیته ولا هیچی غیر از خودش، و در این حال اگر علت تامه وجود آسمان پیدا شد، وجود پیدا میکنه، اگر چنون که علت تامش منتفی شد، عدم پیدا میکنه با مسامحه در تعبیر. و اما وجود که وجود چجوریه؟ وجودم اینطوریه که گاهی وجود پیدا بکند، گاهی عدم پیدا بکنه. وجود که گاهی عدم پیدا نمی کنه. چطور؟ حالا این که مربوط به اینجا نیست، اما چون حضرت عالی می فرماید، فرمایشتون موضوعیت داره. عرض می کنم اولا در جای خودش خواهد آمد که موجود معدوم نمیشه و معدوم هم موجود نمیشه. یه بحثیه که اصلا موجود معدوم نمیشه، البته نه به قاعده لاوازیه که میگه هیچی بر عالم طبیعت افزوده نمیشه و چیزی از عالم طبیعت کسر نمیشه. نه، او حرف هست در عالم طبیعت، در کودکستان عالم طبیعت هستش. نه، اصلا موجود معدوم نمیشه، معدوم هم موجود نمیشه. و عرض میکنم که اگر چنان که این بحث در جای خودش است، هیچگاه وجود عدم نمیپذیره، هیچگاه وجود عدم نمیپذیره و عدم وجود نمیپذیره. و اگر اینجور باشه، نقیز خودشو میپذیره. حالا که اینجوری شد، ما نمیتونیم بگیم که این به دست هر دوی اینها میدیم، ما بعضا و مصداق و محکیون ان برای هر دوی از اینها باشه، برای یکیش ان ابا و ان العدم حیثیتشه، یکی عدم و ابا ان الوجود و العدم. وقت یه مصداق باشه برای دو تا مفهومی که اینقدر از هم دورن، یکیش بوده یکیش نموده و نمایش وجوده، که سراب بقیعت یحسب و حزم آن و ما ان هستش، این هیه الا اسما اون سمیتموها انتون و آباکم هستش. چه فرمودید؟ بله در عرض کردم، در اونجا وجوده یه چیزه، یک وجود هستش. علم و قدرت هم اینجوری نیست که از هم دور باشن، برای که قدرت کون الفائل به حیث و انشاء فعل و علم یشالم یفعل. علم عبارت است از کشف و انکشاف اشیا برای عالم، همه از سنخ وجودن اینها، لذا همه اینها مصداقن یکی هستن. اما ماهیت و وجود اینو میشه یه مصداق. خب حالا در اینجا یا باید وجود اصیل باشه و ماهیت امر اعتباری باشه و حد وجود باشه و عارض بر وجود باشه، و یا باید عرض میکنم که ماهیت اصالت به معنی واقعیتها، نه به معنی اصالت البراءه، اصالت الاستصحاب، اصالت الاشتغال، نه، اصالت که اونها هم اصالت های حسابی هستن و اونها هم اصول عملیه هستن که باید شما آقایونی که فیلسوف الفقها و فقیه الفلاسفه هستید به اونها نهایت درجه توجه داشته باشید. عرض میکنم که اصالت در اینجا به معنی واقعیته در مقابل امر اعتباریه، اون اصل و عملی در مقابل دلیل اجتهادیه. اینجا اصالت به معنی واقعیت اصالت به معنی واقعیت در مقابل اعتبار. حالا البته از نظر بدوی محتمل است که هر دوی اینها اصیل باشه، محتمل است که هیچ کدومشون اصیل نباشه، محتمل است که وجود اصیل باشه و ماهیت امر اعتباری، یا این که ماهیت اصیل باشه و وجود امر اعتباری. اما اگر بگیم هر دوی اینها هیچ کدومشون اصالت نداشته باشن، هیچ کدومشون واقعیت نداشته باشن، باید بر بگردیم به همون اصله، بر بگردیم به سفسطه، در حالی که فرض ما اینه که ما از سفسطه عبور کردیم. پس نمیتونیم بگیم هیچ کدومشون اصالت ندارن، اگر هیچ کدومشون واقعیت ندارن که هیچ بر هیچ، پس باید سوفسطی بشه. اگر بگیم هر دوی اینها اصالت دارن، اینم چندین اشکال خیلی قوی پیش میاد و ما نمیتونیم قائل بشیم به این که هم وجود اصیله و هم ماهیت اصیله، و برهانش هم اینه که اشکالات گوناگونی پیش میاد، محالات لازم میاد، و هر چه مستلزم محال باشه محاله، هر چی مستلزم یه چیز ممتنعی باشه ممتنع خواهد بود و هر چیزی که مستلزم باطلی باشه باطل خواهد بود. اصالت ماهیت و وجود هر دو با هم مستلزم چند تا تالی فاسده و مستلزم چند تا باطله، و هر چی که مستلزم باطل باشه باطل. بله، یه نفری که فلسفه را پیش استاد نخوند و در اثر این که فلسفه را پیش استاد نخون و کتب فلاسفه را همینطور پیش خودی مطالعه کرد و خودش گمراه شد و دسته ای را هم گمراه کرد، او گفته بله هم وجود واقعیت داره و اصیله، هم ماهیت. این آقا کسی بود که اول در مسجد میرچغماقیه پیدا شد، از اونجا پیدا شد که مردم می دیدن اونجا عبادت، بعد به کربلای معلا منتقل شد و وقتی به ایران آمد وارد اصفهان شد، مرحوم کلباسی اعلی الله مقامه مسجدش را بهش تفویض کرد که توش نماز جماعت بخونه، مرحوم ملا اسماعیل پل خاجوی اصفهانی استاد مرحوم حاجی هم جلسه درسش را به او واگذار کرد که به جای او درس بگه. اما بنده خدا همی که اومد شروع کرد به درس خوندن، درس گفتن، دیدن بلد نیست، چیزی از فلسفه هیچ وارد نیست، و چقدر احترام بهش کردن، حتی جلسه درسشون بهش تفویض کردن چون خیلی اسم و رسم داشت. شیخ احمد احسایی، احسا یا لحسا، یکی از شهرستانهای بحرینه، مردی بود که فلسفه را اصلا پیش استاد نخونده بود و خودش هم که کتب فلاسفه را مطالعه کرده بود و یه شرحی نوشته بر عرشیه ملا صدرا که شرح نیست، قدح در حقیقت، و مرحوم ملا اسماعیل آمده است و شرحی بر عرشیه نوشته و حرفای او را ابطال کرده، یعنی باطل بودنش را آشکار کرده. این آقای حرفای عجیب و غریبی داره، میگه بله، عرض میکنم که ما یه سلسله خیرات داریم، مبدأ اینها وجوده، یه سلسله شرور هم داریم، مبدأ اینها ماهیته، و دو تا واقعیت هستن، چه اشکالی داره؟ حالا اون نمیفهمه که و شر و اعدامون و کم قد زل من یقول بالیزدان ثم الاهرمن، این دقت رو نکرده. هم تو گفته اگرم بگیم فرموده، اگر نگیم گفته و بگیمم فرموده درست نمیشه. پس بنابراین ایشون آمده، مرحوم حاجی هم میفرمایه و من آثرناه، یکی از معاصرین ما که لم یعتبر قواعد الحکمه حکمیه که قطع نکرده بود، فلسفه را باید پیش استاد خوند که حرف فلاسفه حرفای دقیقی هست، باید معلوم بشه. عرض میکنم که این گفته که بله، هم وجود اصیله هم ماهیت اصیله. حالا مرحوم حاجی میفرمایه که اگر ما بگیم وجود اصیله ماهیت هم اصیله، توالی فاسده ای لازم میاد. اگر اینجاها ما کم خوندیم، انشاءالله ما را ببخشید به بزرگواری خودتون. عرض میکنم که فردا که شهادت رحلت حضرت باقر علوم اولین و آخرین علیه و علی آبائه و ابنائه الصلاة و السلام هستش و تعطیل هست و باید به مجالسی که برای شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام منعقد میشه به اونجا بریم تا نورانیتی پیدا بکنیم و از انوار و از مشکات ولایت اون بزرگوارها نوری کسب بکنیم. لذا یه اون مجالس حکومت بلکه ورود داره بر این گونه مجالس. و روز چهارشنبه هم اگر چنانچه قبل از ظهر درس‌های حوزه علمیه برقرار بود، بعد از ظهرش هم ما شرفیاب حضورتون میشیم، اما چهار ربع کم بعد از ظهر تا پنج ربع کم تعطیل بشه اینجا و بعدن افاضات بزرگان در اینجا شروع بشه. بنابراین روز چهارشنبه هم اگر درس حوزه بود قبل از ظهر، ما بعد از ظهر شرفیاب میشیم، اما چهار ربع کم خدمتتون شرفیاب خواهیم شد. و اگر نبود روز چهارشنبه هم تعطیل و از روز شنبه انشاءالله همون چهار ربع کم خدمتتون شرفیاب خواهیم شد. حالا راجع به منطق، حالا یه عبارتو بخونم از لوح سلط فی ذهن. دقت بفرمایید، دو تا برهان ایشون اقامه کردن بر این که حقیقت وجود تو ذهن نمیاد، دو تا برهان خیلی استوار محکم که سد ثغورش شده. حالا از لوح سلط برهان اولی هست بر این که کنه وجود و حقیقت وجود، فرد وجود، مصداق وجود تو ذهنم. از لوح سلط فی الذهن فا اما ایترتب علیها آثارها فلم یحصل فی الذهن. چرا کنه وجود در غایت خفاست از نظر علم حصولی نه از نظر علم حضوری؟ به خاطر این که آخه یه چیزی که در غایت خفا نباشه باید تو ذهن بیا، و کنه وجود در غایت خفاست، زیرا اگر حاصل بشود حقیقت وجود و کنه وجود در ذهن، یا این که مترتب می شود بر این حقیقت وجود آثار این حقیقت وجود، آثاری که در خارج داشت، و اگر اینجوری شد پس حاصل نشده است در ذهن. اگر تو ذهن بیا و آثارش هم همراهش بیا، لازمش اینه که در ذهن حاصل نشده باشه. نتیجه حصول عدم حصول میشه. چرا؟ زیرا که موجود در ذهن آن موجودی است که مترتب نشود بر آن موجود آثاری که مطلوب و متوقع از آن موجود است. آتش تو ذهن که آمد یه باید حرارت نداشته باشه، ولی اگر حرارت داشته باشه و ذهن آدم رو بسوزونه، اون وقت یه وجود ذهنی نیست، وقت وجود خارجی است که تو ذهن نیامده. و اما الله یترتب، و یا این که حقیقت وجود تو ذهن میاد در حالتی که آثارش برش مترتب نمیشه، این حقیقت وجود خارجی، هم حقیقت وجود همون واقعیتی که سوفستی منکرشه، تو ذهن بیا و آثارم مترتب نشه. اگر اینجوری شد فلم یکون حقیقت الوجود التی هی این منشئیت الاثار، و اگر تو ذهن بیا حقیقت وجود و آثار برش مترتب نشه، پس اونی که تو ذهن آمده حقیقت وجود نیست. اون حقیقت وجودی که عین منشئیت آثاره، مثل ماهیت که نیست که آثاری نداشته باشه، مثل عدم که نیست که آثاری نداشته باشه، جوششی و زایشی نداشته باشه، اصلا وجود هر کجا هست عین منشئیت للاثره. چیزی که هست هر موجودی یه آثار مخصوصه به خودش داره. چطور؟ میخوا قبول داشته باشن، میخوا قبول نداشته باشن، اونا هرچی عرض میکنم که هر جوری دلشون خواست بخونن، شکسته دلشون میخواد بخونن، نشستم دلشون میخواد بخونن. کشتی شکستگانیم یا کشتی نشستگان. و ای زن، برهان دوم بر این که کنه وجود و حقیقت وجود تو ذهن نمیاد. و ای زن، هر چیزی که ارتسام پیدا می کند به کنهی و به حقیقتی در اذهان، این کلمه به کنه اشاره به وجود ذهنیه که بعضی میگن اشیا به کنه تو ذهن نمیان، بلکه شبه اونها تو ذهن میان، که در باب وجود ذهنی بحثش مرتب خواهد شد. و ایزن برهان دوم اینه که هر چیزی که مرتسم میشه به کنهی در ذهن، یعنی خودش تو ذهن میاد نه شبهش، هر چیزی که تو ذهن میاد واجب است که ماهیت اون چیز محفوظ باشه با تبدل وجودش، یه چیزی باشه که هم در نشأه خارج باشه هم در نشأه ذهن باشه و اون ماهیت محفوظ باشه در هر دو نشأه، در هر دو ظرف محفوظ باشه. واجب است که ماهیتش محفوظ باشه، وجودش تبدل پیدا بکنه. وجود خارجی را وجود خارجی تبدیل به وجود ذهنی بشه. و از طرفی وقتی ما میرسیم به وجود، میبینیم که وجود لا ماهیت له، وجود که ماهیت نداره، که ماهیت حقیقت وجود گاهی وجود ذهنی پیدا بکنه، گاهی وجود خارجی پیدا بکنه. وجود قسیم ماهیته، وجود که ماهیت نداره. کل ممکنن زوجون ترکیبیون لهو ماهیتون و وجود، هر ممکنی یه ماهیت داره و وجود، اما وجود که دیگه ماهیت و وجود نداره، ماهیت که دیگه ماهیت و وجود نداره. کل ممکنن، نه هر وجودی ماهیت داره، وجودی ماهیت نداره اصلا. حالا یک کسی میاد میگه که نه، وجودم ماهیت به معنی الاعم داره. ماهیت آقا دو تا اطلاق داره، یکی ماهیت به معنی الاخص که همون کلی طبیعی باشه، همون ما یقال و فی جواب ماهو باشه، همونی که قسیم وجوده و قسیم عدم هست، اون ماهیت به معنی الاخص. ماهیت معروف هم که میگن همینه. اما یه اطلاق دیگری داره ماهیت، و اون به معنا ما به شی هو هو، که به معنی هویت میگن، به معنی شیئیت میگن، چیزیت شی، چیزیت هر چیزی، اونی که چیزیت هر چیزی مربوط به او هست، اونی که شیئیت هر چیزی مربوط به او هست. ما به شیء و هو هو، اون چه به برکت او شیء شیء هستش. یم یه معنای برای ماهیت که ماهیت به معنی العام بهش میگن، و این ماهیت به معنی العام هم اطلاق بر وجود میشه هم اطلاق بر ماهیت به معنی الاخص میشه. او وقت وجود ماهیت به معنی العام داره، یعنی وجودم ما به شیء هو هو هست که نفس ذاتش باشه، خود واقعیت، خود واقعیت ما به الواقعیت و واقعیتون که خودش باشه. اون البته این ماهیت هست، این جور ماهیت وجود داره، ماهیت به معنی العام. و ماهیت هلتی هو بها هو عین حقیقت الوجود، و ماهیت به معنی العام وجود آن ماهیتی که آن وجود به برکت اون ماهیت به معنی العام خودش خودشه، اون ماهیت عین حقیقت وجوده، برای که وجود خودش به خودش ثابته و ماهیات به برکت او ثابتن، مثل نور که خودش به خودش ظاهره و اشیاء و اجسام به وسیله او ظهور پیدا می کنن. و ماهیته التی هو بها هو این مبتدا، عین حقیقت الوجود این خبرش. او ماهیت بحثی درش نیست، ماهیت به معنی العام اطلاق بر وجودم میشه بشه، چیزیت چیز، شیئیت شی. ولا وجود زائد علیها حتی یزول انها و تبقا نفسها محفوظتن فی الذهن، وجودی که وجودی که زائد بر حقیقت وجود باشه نیستش. گاهی ما هم دیگه اینجوری میشه که نمیتونیم حرف بزنیم. و نیست وجودی که زائد بر حقیقت وجود باشه، زائد البته در فلسفه که گفته میشه به معنی همون مغایر هست، و نیست وجودی که مغایر با حقیقت وجود باشه، یعنی وجود وجودی داشته باشه تا اینکه زائل بشود آن وجود زائد از حقیقت وجود و باقی بمونه نفس حقیقت وجود محفوظ در ذهن. یا وجود وجود نداره، یا وجود این حقیقت وجود اینطوری نیست که گاهی وجود خارجی داشته باشه گاهی وجود ذهنی. غررون فی اصالت الوجود، اعلم ان کل ممکنن زوج ترکیبی له ماهیت و وجود، هر ممکن الوجودی مرکب است از ماهیت و وجود. حالا عرض میکنم که در اینجا این قلت بر این که شیخ الاشراق و صدر المتعلهین گفتن که نفوس ناطقه انسان ها و عقول که ملائکه و فرشتگان باشن اینا ماهیت ندارن، در حالت که ممکن الوجود هم هست. کل ممکنن زوجون ترکیبیون له ماهیتون و وجود، نفوس ناطقه انسانی هم ممکن الوجودن، واجب الوجود که نیستن. عقول طولیه و عرضیه به قول حکما و اقسام ملائکه و فرشتگان به گفته شرع مقدس، به فرموده شرع مقدس، اینها هم ممکن الوجودن. اما و انها بحت وجود ذل و حق اندی و ضاف و خط تجرد انطلق، گفتن که اینها ماهیت نداره. این معنا چی چیه؟ اولا که هر جا امکان پیدا شد ماهیت هم پیداش میشه. امکان نداره که ممکن الوجود حد نداشته باشه و ماهیت نداشته باشه، فقط حق تبارک و تعالی و تقدس است که ماهیت نداره، وجودش غیر متناهی هست، به توان غیر متناهی و غیر محدود هستش، ماهیت نداره، حد نداره، مرز نداره، و اما هر ممکنی محدوده و ماهیت داره. عرض میکنم که مقصود شیخ الاشراق و صدر المتعلهین اینه که نفوس و عقول وجود در اونجا قوی است و ماهیت چون هر چی وجود گسترش پیدا بکنه ماهیات ضعیف میشه و در جای خودش انشاءالله عرض خواهیم کرد که ماهیت یک انبوه فشرده شده ای از لاها و لیسه هاست که رو هم ریختیم و اسمش ماهیت گذاشتیم. حیوان و ناطقی که ما در تعریف انسان میگیم یه انبوهی از لاها و لیسه هاست که رو هم ریختیم و اسمش حیوان و ناطق گذاشتیم. پس هرچی وجود توسعه پیدا بکنه حد کم میشه، ماهیت ضعف پیدا میکنه. اونا میخوان بگن که اونا چون قرب درگاه الهی دارن وجودشون توسعه داره به اذن الله تبارک و تعالی، ولی هیچگاه نمیشه گفت که ممکن الوجود باشه و ماهیت نداشته باشه. امکان داره، هم امکان فقری داره هم امکان ذاتی که معروفه. وجودات امکانی امکان فقری دارن که ضعف وجود باشه و امکان ذاتی هم دارن که امکان ماهوی باشه، لا ضرورت وجود و عدم. اعلم این که هر ممکنی زوج ترکیبی هست و برای او ماهیتیست و وجودی. و الماهیت التي يقال لها الكلي طبيعي ما يقال في جواب ما هو. این و الماهیت التي يقال لها الكلي طبيعي مبتدا، ما يقال في جواب ما هو خبرشه. و ماهی میخواد ایشون بفرمایید ماهیت به معنی الاخص، نه ماهیت به معنی العام، چون ماهیت به معنی العام اطلاق بر وجود هم میشه. و ماهیت به معنی الاخصی که بهش کلی طبیعی میگن عبارت است از اونی که در جواب ماهو، یعنی در جواب ما حقیقیه واقع میشه، یا اون وقت ماهیت به معنی العام خارج میشه. و ماهیتی که گفتمی شود به اش کلی طبیعی، کل طبیعی یهیل ماهیه وجوده وجودها شخصیه. و ماهیتی